21 ذی‌القعده 1440 هجری قمری و 24 ژوئیه 2019 میلادی است. اذان صبح 4:26 دقیقه، طلوع آفتاب 6:06 دقیقه. شب بخیر.
ساعت 21، اینجا جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی‌ها ما رو جابجا می‌کنند. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر. تاکسی مستقیم رادیو تهران.
به نام خدا. سلام، به مدت 5 دقیقه رادیو تاکسی رو از رادیو تهران همراه شمایی. با شما در مورد سرویس مدارس صحبت کنیم. درسته که الان تابستونه، اما چشم به هم بزنیم پاییز میشه و شروع مدارس. خیلی از رفت و آمدهای دانش آموزان هم از طریق سرویس‌های مدارس انجام میشه که این سرویس‌های مدارس باید زودتر ساماندهی بشن. اما در این لحظه صحبت‌های آقای محتشمی پور، جانشین معاون فنی و بهره برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتاً عرض کنم خدمت شهروندان محترم تهرانی، حمل و نقل دانش آموزان تحت عنوان سرویس مدارس به استناد مصوبه وزرای عضو کمیسیون عمومی بنایی صنعت و محیط زیست در تاریخ 1/2/87 میبایست در قالب آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس سازماندهی میشد. خب به تبع سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی به نمایندگی از شهرداری تهران در سال 97 برای اولین بار به عنوان مرجع صدور پروانه فعالیت شرکت‌های متقاضی ارائه خدمات، برنامه‌ریزی لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری رو در دستور کار خودش قرار داد. ما در همون سال اول، یعنی سال 1397، فرایند صدور مجوز برای رانندگان سرویس مدارس از مرحله پذیرش تا صدور برچسب از طریق دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی به صورت سیستمی انجام دادیم. در کنار اون به صورت همزمان فرایند صدور پروانه فعالیت همراه دانش آموزی رو برای شرکت‌های متقاضی از طریق سامانه سرویس مدارس شهر تهران اجرایی کرد. اما اونچه که برای سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به عنوان مرجع صدور پروانه حمل و نقل دانش آموزی در اولویت کاری قرار گرفت، بهبود و ارتقای مستمر سطح کیفیت خدمات سرویس مدارس بود. لذا مبتنی بر تکالیف قید شده در دستورالعمل اجرای حمل و نقل دانش آموزی، این سازمان با همکاری شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای اولین بار اقدام به تدوین و پیاده سازی مدل ارزیابی شرکت‌های دارای پروانه فعالیت حمل و نقل دانش آموزی کرد. باید ذکر بکنم، تاکید بکنم که از جمله سیاست‌های مد نظر در طراحی مدل، عدالت محوری و پیشبرنده بودن و پویایی اون هستش. این مدل ارزیابی مبتنی بر 5 محور اصلی بود: وضعیت دفتر مرکزی شرکت، ساختار سازمانی و نیروی انسانی، ناوگان حمل و نقل، کنترل و نظارت و همچنین الزامات مرتبط با کیفیت خدمات. و تاکید میکنم این برای اولین بار در شبکه حمل و نقل دانش آموزی شهر تهران پیاده سازی و اجرا شد.
با ما در تماس باشید با شماره تلفن 88-82-301 و سامانه پیام کوتاه 137-5046. ممنونم از اینکه با رادیو تاکسی از رادیو تهران همراه بودید.
شب شما همراهان ارجمند رادیو تهران بخیر. ساعت 21:05:17 است. امیدوارم تا این لحظه از اولین روز مردادی رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. این روز گرم تابستانی برای شما عزیزان روز بسیار خوبی بوده باشه. آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم شما عزیزان خواهد شد، برنامه زنده چراغ.
شبانگاه بر سر هر شاخساری در کوچه‌های شهر چراغی خواهیم آویخت، پیش روی دانایی و امید، تا روشنای جاودان زندگی. چرا؟
به نام خدا. خانم آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به چراغ امشب. در نخستین شب از مرداد ماه با شما همراهیم و برنامه چراغ، ما رو همراهی کنید. در برنامه امشب می‌خوایم درباره کتابخانه ها صحبت بکنیم. کتابخانه ها همیشه بخش مهمی از بار دانش یه فرهنگ رو به دوش می‌کشن. از گذشته های دور تا امروز کتابخانه ها در ایران جایگاه بسیار مهمی داشتند و کتاب‌های خیلی زیادی هم درباره کتابخانه ها نوشته شده، تحقیقات بسیار زیادی انجام شده. مجموعه کتابخانه هایی که در ادوار گوناگون تاریخی وجود داشته، در دوره‌های مختلف کتابخانه‌ها رو معمولاً دربار پادشاهان راه‌اندازی می‌کردن و نمونه‌های تاریخی که از اونها سراغ داریم هم در ادوار باستانیمون هست، هم در دوره‌های پس از اسلام. در دوره‌های پس از اسلام به دلیل اینکه خب روند مکتوبات بیشتر میشه، کتابخانه ها هم بیشتر شدن، چون در دوره ای ما فرهنگ شفاهیمون غلبه داشت بر فرهنگ مکتوبمون، شاید خیلی اثر مکتوبی به جا نمونده باشه. اما از زمانی که کاغذ وارد فرهنگ بشری میشه، کتاب و کتابخانه ها اهمیت زیادی پیدا میکنن. اگر بخوایم خیلی خیلی بریم به عمق تاریخ، در محله کاتبان بین النهرین در تمدن‌های اکدی و سومری، اونجا کتابخانه‌هایی پیدا شده که بر الواح گلین ثبت شده بودند و بهترین و عالی‌ترین نمونه‌ای که از این الواح گلین به دست آمد، حدود 70 لوح گلی بود که داستان معروف گیلگمش بر اون ثبت شده بود. خب حالا امروز کتابخانه‌ها شکل گسترده‌ای پیدا کردن. هر کشوری کتابخانه ملی داره و در خیلی از محله‌ها کتابخانه‌هایی هستند که به صورت عمومی کار می‌کنند. اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم، غیر از کتابخانه‌های ملی، کتابخانه‌های دانشگاه‌ها، کتابخانه‌های عمومی، کتابخانه‌های تخصصی که درباره یک دانش هستند، مجموعه کتابخانه‌های یک فرهنگ رو تشکیل میدن، به اضافه کتابخانه‌های شخصی که این کتابخانه‌های شخصی ارزش مردم شناسی و فرهنگ شناسی بسیار زیادی دارن. امشب می‌خوایم درباره کتابخانه صحبت بکنیم. و شما دوستان گرامی هم با ما همراه باشید و به ما بگید که شما خودتون در منزل چه کتابخانه‌ای دارید، چقدر کتاب دارید و چقدر از کتاب استفاده می‌کنید و چقدر از کتابخانه‌های عمومی استفاده می‌کنید. و حالا الان چند سالی هست، یه دو دهه هست که کتابخانه‌ها اون سالن قرائت‌خانه‌شون برای بچه‌ای که دم کنکورن و می‌خوان امتحان بدن، شاید خیلی کم پیدا بشه که مثلا یه کسی بخواد بره کتابی رو که در طول روز میخواد مطالعه بکنه بره در کتابخانه مطالعه بکنه. اما همین که به کتابخانه بریم، اون قدیم اون برگدان‌ها بود، برگدان‌ها رو باز میکردیم از توش کتاب انتخاب میکردیم. حالا که در اون سیستم رایانه‌ای کتابخانه دنبال کتابمون میگردیم و انتخاب میکنیم یا به کتابدار کتابمون رو سفارش میدیم. اما محتوای کتابخانه ها، نحوه اداره کتابخانه ها و تبلیغاتی که برای کتابخانه ها میشه اهمیت بسیار زیادی داره. اینکه نیاز اون منطقه، اون مردم و نیازهای متنوع مردم رو بتونه یک کتابخانه برآورده بکنه اهمیت بسیار زیادی داره. خب امشب بیان درباره این موضوع صحبت بکنیم و خیلی دوست دارم که دیدگاه شما دوستان عزیز رو درباره کتابخانه ها بشنوم، که چقدر از کتابخانه محلتون استفاده میکنید. الان در بسیاری از فرهنگ سراها کتابخانه هست، در خیلی از نقاط شهر کتابخانه های عمومی هستند که زیر مجموعه نهاد کتابخانه های عمومی کشور هستند، از زیر مجموعه معاونت فرهنگی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد، که اینها در واقع محل رفت و آمد آدم هایی هستند که دانشجویان، دانش آموزان، آدم هایی هستند که فرصت کتابخانی دارن و کتاب هم به امانت میگیرن. همه اینها میتونه موضوع بحث درباره کتابخانه باشه. ما رو همراهی بکنید. سامانه پیام کوتاه 30094 و شماره تلفن های 2265 2465 2265 2466 و درباره کتاب و کتابخانه و مراجعه به کتابخانه برای ما بنویسید و بگید. تقریبا 12 دقیقه است. در آغاز برنامه همراه بشیم با آقای البرزی و ببینیم امشب برای ما چه دارن. سلام، شب بخیر.
سلام بر شما، شب شما بخیر جناب آقای اسلامزاده عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان خوبمون در برنامه چراغ که صدای ما رو از رادیو تهران میشنوید، کتابخوان‌ها و کتاب دوستان عزیز. امشب انشاءالله سعی میکنیم در بخش‌های مختلف خبری برنامه یه آشنایی داشته باشیم با انواع کتابخونه ها، حالا به ویژه در همین تهرانی که هستیم چه کتابخونه هایی فعال هستن، مشخصاتشون رو برای اطلاع شما شنوندگان عزیز اعلام میکنیم، از کتابخونه های عمومی، کتابخونه های وابسته به سازمان ها و نهادها، و انشاءالله سعی میکنیم که در جهت آشنایی بیشتر با فرهنگ کتابخانی یه سری شرایط عضویت در کتابخونه ها هم در صورتی که انشاءالله وقت یاری کنه به شما اطلاع بدیم. اما من در این بخش یک دو تا خبر انتخاب کردم. چند وقتیه که کتابخانه ها به سمت مناسب سازی برای نابینایان و معلولان گرایش پیدا کردن و شاهد مناسب سازی این اماکن برای افراد خاص هم هستیم. در همین باره معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخانی نهاد کتابخانه های عمومی از تشکیل کارگروه تخصصی نابینایان در نهاد کتابخانه های عمومی کشور خبر داده و گفته که این کارگروه تخصصی با هدف همفکری و همافزایی در راستای توسعه خدمات کتابخانه‌ای برای افراد نابینا تشکیل میشه. آقای مهدی رمضانی گفته که در حال حاضر با توجه به برنامه‌هایی که انجام دادیم 60 کتابخانه عمومی بخش ویژه نابینایانشون راه اندازی شده و به دنبال توسعه کتابخانه‌های دیگه برای استفاده افراد معلول و نابینا هستیم. و اما خبر دوم در این بخش، بنیاد برکت 10 میلیارد ریال برای توسعه کتابخانه ها اهدا کرد. مدیر کل کتابخانه های عمومی ایلام از مشارکت 10 میلیارد ریالی بنیاد برکت برای توسعه کتابخانه های این استان خبر داده. بر اساس برنامه هایی که بنیاد برکت داشته، امسال تا پایان سال 10 میلیارد ریال برای مشارکت در ساخت، تکمیل و توسعه کتابخانه های عمومی این استان اختصاص پیدا میکنه. با ما همراه باشید، انشاءالله در بخش های بعدی در خدمت شما است.
خیلی متشکرم. 21:14 است. شما برنامه چراغ رو میشنوید. امشب درباره کتابخانه ها صحبت میکنیم و وضعیتی که کتابخانه های امروز دارن با هدف ترویج کتابخانی و مواردی که در حوزه نهاد کتابخانه های عمومی وجود داره، این که چقدر این نهاد توسعه داده کتابخانه ها رو و چه فعالیت هایی رو داشته، با نگاه به ترویج بحث کتابخانی همراه ما باشید. و با امشب همونطور که گفتم از شما خواستیم که میزان رجوع خودتون به کتابخانه ها رو بنویسید. خب این میزان رجوع طبیعتاً با دسترسی شما و وجود کتابخانه در محله شما هم ارتباط پیدا میکنه. 30094 سامانه پیام کوتاه و 2265-2465 شماره تلفن های ماست که همراه شما خواهیم بود امشب با این موضوع.
خیلی از آسیب هایی دیگه دارم بررسی میکنم، چه علت هایی داره، اونا چجوری مدیریت میکنن، ما با چجوری مدیریت کنیم، چجوری از این بحران ها خارج بشیم، چجوری بن‌بست ها رو مدیریت کنیم، چجوری از اینا خارج بشیم. من اگر بخوام برای 60-70 آسیبی که دارم بررسی میکنم، از آسیب های اقتصادی، تربیتی، خانوادگی، اخلاقی، عبادی، اعتقادی، خرافه گرایی، اگه بخوام یه راهکار برای همه اینا بدم و به من میگن یه راهکار بیشتر نمیتونی ارائه کنی، میگم سرانه مطالعه در ایران بیشتر میشه، فرهنگ کتابخانه رو در ایران باز زنده کن. عزیزان، سرانه مطالعه ما در 24 ساعت بسیار پایینه. آماری که دادن از 2 دقیقه گفتن تا 76 دقیقه، هر دو تا غلطه.
اگر طرفدار سرمایه‌دارترین مرد تاریخ جهان هستید، کافی روز اول تابستون شبکه اجتماعی ایشون رو ببینید. روز اول تابستون ایشون عکسای کتابایی که میخوان تو تابستون مطالعه کنن رو به اشتراک میذارن، کتابایی که با تحقیق میشه فهمید که آقای سرمایه‌دار جهانم از حس جستجوگری داستانها استقبال میکنه. حالا اگه بپرسید منظورم چه کسی است؟ بله، آقای بیل گیتس. با این مقدمه بپرسم که چه اتفاقی برای سطح آمار کتابخانی تو کشور ما افتاده؟ چقدر به سمت کتابهای الکترونیکی رفتیم؟ آیا شما با واژه‌ای به نام سایه نویس آشنا هستید؟ آمارها از اینکه ما کاری نکنیم تغییر نمی‌کنند. توی کشور آلمان تنها چیزی که شامل مالیات نمیشه کتاب و کتابخانیه.
یعنی ما توی بحث تجارت الکترونیک میتونیم به اطلاعات و دیتاها به صورت خیلی آسان‌تری نسبت به گذشته دسترسی داشته باشیم. این بزرگترین حسنشه. نکته مهمتر اینه که اطلاعاتی که توی تجارت الکترونیک هست، چه تو بحث دیتا چه تو بحث آبجکت، به روزتر هستن.
تجارت الکترونیک علاوه بر این که حالا باعث این میشه که رفت آمد کمتر بشه، رفت آمد فیزیکی و آلودگی هوا کمتر بشه، زمان رو کاهش میده، یه مزایایی هم برای مصرف کننده داره. از جمله این که مثلا میتونه خودش بره توی یه سایتی به جای اینکه بره توی مغازه حالا خسته بشه، اون جنسی که میخواد رو راحت انتخاب بکنه و اساس سلیقه‌اش و در نهایت میتونه انتخاب نکنه و بره سایت‌های دیگر رو انتخاب بکنه، ببینه و واسه خوش بچرخه و در نهایت اون کالایی که دلش میخواد رو بگیره.
افرادی در کشور هلند با موضوعات تخصصی گسترده سفارش طراحی کتاب‌های الکترونیک رو به کشورهای دیگه می‌فرستن. ای بوک استور یا همون سایت‌های کتاب‌های الکترونیک خود رو پر از محتوای کتاب کنن. اما آیا شما در کشور خودمون مرجع کتاب الکترونیکی میشناسید؟ چقدر برای خوندن کتاب‌های الکترونیکی وقت گذاشتیم؟ خلأ بزرگ که کتاب‌های دانشگاهی ایجاد کردن و دیگه دانشجوی سراغ کتاب‌های غیر درسی نمیره. موج جدید ایبوک‌ها و پادکست‌ها با محتوای کتاب در حال فراگیری و جایگاه کشور ایران در مسیر کتاب کجاست؟ آقای هوشنگ مرادی کرمانی؟
الو
سلام.
الو
آقای هوشنگ مرادی کرمانی؟
آقای تاج سلام.
من خانم یسربی رو گرفتم. خانم یسربی حالتون خوبه؟
جناب آقای دهخدا سلام، احوال شما؟
آقای آل احمد خودتون هستین؟ حالتون چطوره؟ خوبید؟
جناب آقای سلینجر؟
الو سلام، منو داری؟
جناب آقای بوبن؟ الو سلام.
میخواستم بهتون بگم که
راستش من
زنگ زدم بهتون بگم
برای این مزاحم شدم که بگم
کتاب شما تو کتابخونه من هست.
کتاب شما رو من تو کتابخونم دارم.
من کتاب شما رو دارم حقیقتا.
تازه کتاب شما رو خریدم
ولی نخوندمش هنوز.
ببینید چجوری بگم؟
نخوندمش.
میخواستم بگم هنوز وقت نکردم بخونم.
هنوز حوصله نکردم بخونمش. اینا یه دستمه.
تابستون بهترین فصل برای مطالعه است. شروع کنیم کتاب بخونیم.
خب به شما شنونده برنامه چراغ هستید از رادیو تهران. 21:21 است و امشب درباره کتابخانه ها صحبت میکنیم. مهمان این لحظه برنامه چراغ آقای مهدی رمضانی، معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هستند که روی خط ارتباطی با ایشون گفتگو خواهم کرد. آقای رمضانی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو تهران. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
بحث مفیدی داشته باشیم
ان شاء الله. آقای رمضانی، در این که کتابخانه نقش بسیار مهمی در ساختار فرهنگی و پژوهشی کشور داره هیچ تردیدی نداریم و سابقه کتابخانه در سرزمین ما هم سابقه بسیار طولانیه و همین باعث میشه که ما با یه استقصد خیلی محکمی بتونیم درباره کتاب و کتابخانه صحبت بکنیم. خب روزگار ما روزگاریه که تنوع دسترسی ها به اطلاعات و محتوا بسیار زیاد شده و همین تنوع دسترسی منی که میخوام درباره موضوعی اطلاعاتی به دست بیارم، حالا اصطلاحا هم پژوهش بکنم، تحقیق بکنم، نه حالا در شکل اکادمیک و گستردش، در یه حد خیلی مختصری نیاز به کتابخانه پیدا میکنم. اما یه بخشی از کسانی که میخوان کار تحقیقی خیلی محدود انجام بدن سراغ فضای سایبر میرن، میرن تو اینترنت، مقالات رو از اینترنت دانلود میکنن، میخونن. اکثر کتابخانه ها هم که دسترسی اینترنتی دارن و دیگه انگار نیاز به رجوع به کتابخانه رو کمتر میکنن. اما در هر حال انواع کتابخانه هایی که در کشور وجود داره، از کتابخانه ملی گرفته تا کتابخانه های عمومی و کتابخانه های تخصصی که در مراکز علمی و دانشگاهی هستن، نیاز منابع پژوهشگران و دانشجویان و محققان رو و نویسندگان رو قرار برطرف بکنه. یه شمایی از وضعیت کتابخانه های کشور به ما بدید که الان چگونه است. ما یا تراکم کتابخانه هامون و پراکندگیشون در سطح کشور میتونه تا یه حدی نیازهای فرهنگی اون جامعه رو برطرف کنه؟
عرضم به خدمت شما که خب بحثی که شما مطرح فرمودید بحث مفصل و جدی است که ما میخواییم راجع به ابعاد مختلف فضای کتابخونهی صحبت کنیم و حالا نسبت دسترسی که به اینها وجود داره. من چند تا نکته اگر اجازه بدید در داخل فرمایش شما و کاربردی عرض کنم. یک، ما مفهومی که از کتابخونه تو ذهن مردم متداعی میشه، یعنی از عنوان کتابخونه تداعی، مفهومی که تو ذهن مردم به عنوان مخاطب اصلی کتابخونه‌های عمومی صورت میگیره، به خاطر ضعف عملکرد کسانی مثل من مفهوم صحیح و درستی نیست. ببینید کتابخونه محل مراجعه مردم برای برطرف کردن نیازهای فرهنگیشون حول محور کتاب.
بله.
و اینکه صرفا ما می‌خوایم به کتابخونه به عنوان یک فضای نگاه کنیم که یک سالن مطالعه داره، یک مخزن کتابخونه وجود داره و مردم به اون مراجعه میکنن برای برطرف کردن اون چیزی که شما فرمودید به عنوان نیازهای پژوهشی، واقعا اینطوری نیست. حالا من یه گامم میام عقب‌تر. اصلا کتابخانه عمومی وظیفه‌اش صرفا پوشش نیازهای پژوهشی نیست. همونطور که شما باز فرمودید جایی مثل کتابخانه ملی، کتابخانه
تخصصی، بله،
کتابخانه‌های تخصصی، کتابخانه‌های دانشگاه مثل کتابخانه دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه که وجود داره، خب اونها قراره که این نیاز پژوهشی رو برطرف کنن. ولی کتابخانه عمومی از تعاریفش چه در منابعی که در اون وجود داره و مجموعه سازی‌هایی که برای اون منابع صورت می‌گیره، چه در دسترسیش و در واقع حتی ساختار فیزیکیش، یعنی تعریف اولیه کتابخانه عمومی که همه مردم بهش دسترسی داشته باشن.
بله.
ما در نهاد کتابخونه‌ها یه گامم تو این حوزه اومدیم جلوتر و الان همه کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور بخش کودک دارن. ببین موضوع مطالعه و مراجعه به کتابخونه برطرف نخواهد شد و کتابخانی برطرف نخواهد شد مگر اینکه ما بتونیم کودکان و نوجوانانمون رو درگیر این موضوع بکنیم، مگر اینکه بتونیم مطالعه رو بیاریم تو سطح مهدهای کودک، بیاریم تو دبستان. این اتفاقات اگر بیفته ما میتونیم در واقع بگیم که داریم حرکت میکنیم به سمت کتابخون کردن در واقع جامعهمون و ترویج و تبلیغ موضوع کتاب. ما الان خدمت شما هستم، ما 2500 کتابخانه در سراسر کشور داریم که تحت نظر نهاد کتابخانه ها به صورت مستقیم اداره میشه. از این 2500 کتابخانه 800 کتابخونهش کتابخونه روستاییه و 1000 کتابخانه مشارکتی داریم که به صورت در واقع با مشارکت نهاد کتابخانه ها توسط سطوح دیگه جامعه، از بخش خصوصی هست تا دستگاه ها و خیرین در واقع مؤسسات فرهنگی که وجود دارن که دارن کتابخونه اداره میکنن، که خب باز اونم عدد قابل توجهی. خود عدد 3500 کتابخونه عدد بدی نیست. تا ایدئال فاصله داریم، یعنی تا ایدئال و استاندارد فاصله داریم، 2.5 برابر این عدد اگر ما کتابخونه داشته باشیم جا داره. یه نکته دیگه وجود داره، آیا کتابخانه‌ای که ما الان داریم ظرفیتش تکمیله، یعنی امکان پاسخگویی به نیاز مخاطبین و مراجعین نداریم؟ نه اینطوری نیست، ما در همین ظرفیت فعلی امکان این رو داریم که اگر مراجعه کننده به کتابخونه مراجعه کنه پاسخگوش باشه.
بله.
اینکه همه منابع مد نظرش ببین پر مراجعه ترین رده ها، یعنی در واقع به لحاظ کتاب موضوعاتی که مردم بهش مراجعه میکنن اولش کودک نوجوانه، بعد داستان و رمان و این موضوعات، بعد موضوعات مهارتی مثل آشپزی، مثل خیاطی، از این دست، با همینطوری میاد بالا. حالا ما در رده هایی که در کتابخونه داریم هر آنچه که داریم پاسخگوست، یعنی هیچ نیازی نیست که یه نفر مراجعه کنه یه کتابی بخواد نباشه. نه اینطوری نیست، یعنی چه به لحاظ بضاعت فیزیکی کتابخانه ها، خب ما تو این کتابخونه از کتابخونه مثلا مرکزی مشهد داریم با 12500 متر مربع که سال گذشته افتتاح شد، یا مرکزی تبریز با حدود 8000 متر مربع، تا یه کتابخونه مثلا 150 متری تو یک روستا. خب قطعا اون کتابخونه بزرگتر امکان پاسخگوییش بیشتره به نیازها، اون کوچیک‌تره محدودتره، بعد مجبوریم گلچین کنیم. مثل یه کتابخونه که طرف تو خونه داره نمیتونه همه کتابای مورد علاقه‌ش رو توش قرار بده.
بله.
این محدودیت‌ها و این امکانات و اون نیاز در واقع ساختار فعلی کتابخانه عمومی رو شکل داده. یک در واقع توضیح دیگه هم برای پاسخ به سوال شما این که ما شهرهایی رو داشتیم که فاقد کتابخونه بودن. که 100 خورده شهر فاقد کتابخونه بودن. اون هم الان مکاتباتی صورت گرفته، پیگیری‌های صورت گرفته که ما ان شاءالله در آینده شهری رو نداشته باشیم که خالی از کتابخانه باشه و یک کتابخونه در اون وجود نداشته.
بله.
یه نکته تکمیلی آخرم عرض کنم بعد در خدمتون هستم. ببینید تهران که الان شهرها رو بذاریم کنار، مثل اصفهان، مثلا مشهد، در خیلی از استان‌ها و شهرهای کشور ما همین الان که من خدمتون صحبت میکنم کتابخونه تنها مرکز فرهنگی اون شهر و استان محسوب میشه. مثلا شاید بگم بعضی از استان‌ها رو بگم تعجب در واقع ایجاد کنه که مثلا استان یزد یا حتی خود شهر یزد مرکز فرهنگی غیر از کتابخونه وجود نداره. این از یه حیث مایه مباهاته که خب کتابخونه پاتوق فرهنگی اون شهره، از یه حیث هم کار ما رو سخت میکنه.
بله.
و از جهت دیگه فرصتی رو ایجاد میکنه برای نهاد کتابخونه ها که متصدی این حوزه است که از این ظرفیت استفاده کنه برای توسعه کار فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب.
بله آقای رمضانی، چون اون معاونت تحت تولیت شما توسعه کتابخانه ها را هم در بر داره، وقتی که میخواین در منطقه کتابخانه های عمومی رو راه اندازی بکنید، با چه نیاز سنجی این کار رو میکنید؟ به دو سه نکته اشاره کردید، کتاب کودک و حالا داستان و اینها، ولی خب قطعا نیازهایی که مثلا مردم نمیدونم شهر سراوان تو استان سیستان و بلوچستان دارن با نیازهای مثلا منطقه 15 تهران فرق میکنه. یه